بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه تعاریف بزرگان رو در علم اصول ذکر کردیم، عرض کردیم که یک نکته بسیار مهمی وجود داره و اون این است که چرا این تعاریف منحصر به حکم شرعی شده، از اون تعریف مشهور گرفته که هوال علم بالقواعد الممحده فی الاستنباط للاحکام الشرعیه، تا تعریف آخری که متأخرین و معاصرین ذکر کردن که تمامش، رکنش و قوامش یا حکم شرعیه یا استدلال فقهیه یا حجت بر حکم شرعیه و نظیر این تعابیر. ما عرض کردیم که آیا مسائلی که در این علم وجود داره اختصاص به حکم شرعی و اختصاص به فقه داره؟ تا به حال 4 یا 5 نوع نمونه رو ذکر کردیم از مسائلی که روشنه که، یعنی اختلافی هم نیست اینها، که اینها اختصاص به فقه نداره. در سایر موارد مثل تفسیر، مثل حدیث، مثل اعتقادات هم جریان داره. نمونه ششم و شاهد ششم، بحث از حجیت عقل، حجیت عقلا، یعنی بنای عقلا، و همچنین مرجعیت العرف. ما اینها رو هم وقتی بحث از اینها میکنیم، اینها هم اختصاص به حکم شرعی نداره. حجیت العقل یعنی اونجایی که ما یک حکم عقلی قطعی مسلم داریم، اگر یک ظاهر لفظی بخواد با او تعارض بکند، مسلم حکم عقلی قطعی مقدمه. خود بنای عقلا در فهم الفاظ، خود عرف در فهم الفاظ، خب حجیت العرف که دیگه خیلی روشنه، یعنی ما آیات یا روایاتی که مدلولشون حکمی از احکام فقهی هست، بریم سراغ عرف، بریم عرف از این چی میفهمه، یا سایر آیات و سایر ادله هم همینطوره. برای فهم سایر آیات، آیات اعتقادی، آیات اخلاقی، روایات اعتقادی، روایات اخلاقی، باز مرجعیت العرف هم اونجا هست. پس اینها هم اختصاص به احکام شرعیه نداره. نمونه و شاهد هفتم، چه علوم تکوینی؟ شما راجع به حساب و کتاب در قیامت، یه امر تکوینیه. حالا اولا تکوینی بودن مگه مانع از اینه؟ شما میخواید معنای یک آیه رو بفهمید، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اینجا نمیاد بگید آقا این ظهور عرفی دارد که ورا یعنی بعد از این عالم. میدونم شما آیه رو چی معنا میکنی، یا برزخ هست یا نیست، که ما نمیخواییم تصرف در تکوین بکنیم. شما اینجا و من ورائهم رو میاد میگید آقا ورا ظهور عرفی در بعد داره، همه جا میگید ورا ظهور در خلف داره، اما اینجا میگید و من ورائهم ظهور عرفی در بعد داره. ولی خب این ربطی به حکم شرعی نداره اصلا. میدونم شما اگر بخواید از این آیه اعتقاد به برزخ رو پیدا بکنید، بگید آقا من به سبب این آیه میخوام معتقد بشم که بعد از این عالم برزخ وجود داره، آیه رو باید معنا کنید یا نه؟ چجوری باید معنا کنید؟ پس این قواعدی که برای فهم معناست اختصاص به حکم شرعی نداره. چرا بعضیشون قطع آوره؟ شما در حجیت، حالا اجازه بفرمایید من نمونه های دیگر رو عرض بکنم. شاهد هشتم یا هفتم، این بحثی است که ما چند سال دنبال کردیم و بعد هم به عنوان یک نظریه مطرح کردیم به عنوان حجیت و ظن فی الموضوعات. شما میاد میگید، یعنی ما معتقدیم حالا که از ظن و فی الموضوع حجتون و عمده دلیل ما بناء عقلاست، اون وقت با از ظن و فی الموضوع داریم میگیم فی الموضوعات، اصلا کاری با حکم شرعی ما نداریم. هر موضوعی چه مستنبته چه غیر مستنبته، شما بخواید ببینید که آقا این بچه نسبش به این شخص میرسه یا نه، روی این قاعده حجیت و ظن فی الموضوعات میایم اثبات نسب میکنیم. رو قاعده حجیت و ظن فی الموضوعات میگیم اینجا مسجده، میگیم اینجا وقفه. رو قاعده حجیت و ظن فی الموضوعات قیمت در باب خسارات رو معین میکنیم، یک کسی زده مال کسی رو از بین برده، الان میخوان خسارتش رو ازش بگیرن، میان قیمتش رو بررسی کنن. اونجا تمام فقها میگن ظن در این که آقا این مال قیمتش این مقداره کافیه، لازم نیست ما یقین پیدا کنیم. حالا ببینید شما ممکنه فرمایید تمام این موضوعات باز به این اعتبار متعلق برای حکم شرعی قرار میگیرن، ولی نه، الان ما حجیت و ظن فی الموضوعات رو تو علم انساب میاریم، کاری به حکم شرعی هم نداریم. توی مسئله سیادت میاریم، خب این همه بحث ها و نزاع هایی که یه وقت راجع به سیادت کسی میشه، خب آقایون میگن یه وقتی که میگفتن یا باید یقین داشته باشی یا بیانه، خب بعد گفتن حالا شهرت کافیه، اما ملاک اصلیش به نظر ما حجیت و ظن فی الموضوعاته، ولو اینکه ما بر این سیادت حکم شرعی هم نخواهیم بار کنیم، اما میخواهیم بفهمیم که آقا این شخص انتساب به ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله دارد یا ندارد. لذا خود حجیت و ظن عرض میکنم، مثلا این دیگه اسمش روشه، حجیت و ظن فی الموضوعات. ما الان به مشهور میگیم، میگیم جناب مشهور شما که میگید علم و اصول علم به قواعد برای استنباط احکام شرعی است، هذه قاعدتون، ما با این قاعده حکم شرعی نمیخوایم استنباط بکنیم. اجازه بدید آقای رحمان‌پور، اجازه بفرمایید من توضیح بیشتر بدم، اول آخوند آمد اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، ما تردید در مقام عمل با این نمیخواییم فقط یک وظیفه عملی برای خودمون درست بکنیم. عقلا در بسیار در همه موضوعات زن را کافی میدونند، یعنی شما به ارتکاز عقلایی خودتون مراجعه کنید، بنای عقلا و ارتکاز عقلا اینه که در موضوعات زن کفایت میکنه. شما الان میرید بازار یه جنسی رو میخواید بخری، اون آقا میگه آقا این قیمتش این مقداره، شما علم پیدا میکنید به اینکه این قیمتش اینه؟ نه، زن به این پیدا میکنید، روی همون مزنه خودتونم عقلاءن و عقلائیان عمل میکنید. و الا اگر بگید من نه، من باید برم دقیق 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 علم پیدا کنم، هیچی نمیتونی بخری. پس ببینید خود این، حالا عرض کردم این حجیت و ظن فی الموضوعات مسلم قاعدت و اصولیه است و مسلم در هیچ تعریفی از تعاریف قوم قرار نمیگیره، نه تعریف مشهور، نه تعریف آخوند، نه تعریف ناینی که فرمود کبرای قیاس استنباط قرار بگیره، نه تعریف مرحوم آقای خویی، نه تعریف محقق اصفهانی که عرض کردیم در میان اون تعاریف بهترین تعریفه که ایشون میگه لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی. ما با زن در موضوعات گاهی اوقات میخواییم به حکم حجت بر حکم شرعی پیدا کنیم، اما خیلی از اوقات حجت بر حکم شرعی نمیخواییم باش پیدا کنیم. یک بحث عامیه، میتونه در بعضی از موارد موضوع یک حکم شرعی را درست بکنه، اما خیلی مواردش ربطی به حکم شرعی نداره. حتی این تعریف صاحب منتقا که عرض کردم ابهم تعاریف این تعریفه، مبهمترین تعریف این تعریفه، و تعریف مرحوم شهید صدر رو هم که عرض کردیم اونم اضافهی به نظر ما نداره جز تغییر در عبارت و در تعبیر. حالا این حجیت و ظن فی الموضوعات ربطی به حکم نداره، اختصاص به فقه نداره، در علم انساب نیاد. شما علم رجال رو با این قاعده میتونید فقط درست بکنید، در اعتبار قول رجالی سه مبنا وجود داره. یک مبنا مباید بیانه داشته باشید، باید نجاشی با شیخ دوتا بشن، اگر گفتن فلانی ثقه است بگیم خب بیانه قائم شده. یه مبنا این است که بیایم خبر واحد در موضوعات را حجت قرار بدیم. خب کثیری از اصولیین خبر واحد در موضوعات رو حجت نمیدونن. خب بیانه که غالبا وجود نداره. خبر واحد در موضوعات هم که وقتی میگید حجیت نداره، قول رجالی رو شما با چی میخواید اثبات بکنید؟ هیچ راهی به نظر ما که عرض کردم تحقیقشو ما سالهای گذشته مفصل در مباحث فقهی و اصولی گفتیم و در یه رساله هم که به برکت همین کرونا ما نوشتیم در ایام کرونا، همون اوائل کرونا من این رساله حجیت و ظن فی الموضوعات رو نوشتم. خب قول رجالی رو ما با این راه با این مبنا درست میکنیم. حالا لولا الفقه آیا قول رجالی به درد ما نمیخوره؟ ما در احادیث اعتقادی سندش رو نباید بررسی کنیم؟ الان در احادیث مربوط به مهدویت چه مقدار مسائل بحث سندی وجود داره؟ هیچ بحث فقهی هم نیست. ما اونجا قول رجالی رو نیاز نداریم؟ ما قول رجالی رو در احادیث اعتقادی، در احادیث اخلاقی، حالا درسته بحث تسامح در ادله سنن مطرح شده، او برای سننه، اما تو عرض می شود که احادیث اعتقادی ما نیاز به قول رجالی داریم. پس این حجیت و ظن فی الموضوعات، حتی این نکته رو به شما عرض کنم، به نظرم میرسه مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه قول رجالی رو از همین باب حجت میدونه. قول لغوی چرا حجته؟ شما الان همین مباحث و اصولی که رایجه بخونی و خوندی، میگن آقا لا یفید و الا الظن، از ظن و لیس به حجه. ما آمدیم اونجا اثبات کردیم این قاعده اصالت و حرمت تعبد به ظن، این فقط در باب احکامه، این شامل موضوعات نمیشه. پس اینم یک شاهد بسیار قوی که ما قاعده‌ای داریم به نام حالا این قاعده قبلنم نبوده. عرض میکنم که حتی البته باز به شما عرض بکنم، به حاشیه معالم صاحب هدایت المسترشدین که یک اصولی بسیار بسیار دقیقی بوده، میگه این حجیت و ظن فی باب الالفاظ را ما کل مسلمه من المسلمات بین الاصولیینه. ولی خب ما اونجا گفتیم این یک مصداقی از قاعده حجیت و ظن فی الموضوعاته و من تقاضا میکنم این رو خیلی بهش اهمیت بدید. این از اول فقه تا آخر فقه که مفیده، تو روایات اعتقادی، تو روایات اخلاقی، اینا نسبت به سند، نسبت به لغت خیلی کارایی داره. پس هاذهی قاعدتون اما در تعاریف قوم داخل نیست و مسلمه، مسلم جاش در علم اصوله، هیچ کجای دیگه هم نباید از این بحث بشه. قاعدتون اصولیه. حالا اشکال دارید بفرمایید. چرا؟ ببینید به عنوان اونا، یعنی خود اهل شناخت نسب و نساب، اینا خودشون عملا رو همین زنده در موضوع عمل میکردن، ولی این رو به عنوان قاعده مطرح نکرده بودن. اصولین نه، اصولین اصلا متشدد کلماتشون. ما اومدیم این قاعده رو استخراج کردیم، حجیت و ظن فی الموضوعات. من یه وقتی در یک جمعی که بعضی از اساتید درس خارجم بودن، البته این قضیه مال 6-7 سال پیشه، گفتم یک چنین مطلبی هست. اون یکی از آقایون گفت لم یتفوه بهی احدون. گفتم خیلی خوب، حالا وقتی ادلهش رو ما برای شما بیان کردیم، یه قاعده است. حالا دیگران یا توجه نداشتن یا عرض کردم به نحو موجبه جزئیه، صاحب هدایت المسترشدین میگه حجیت ظن در باب ظهورات الفاظ من المسلمات عند الاصولیه. منتها ما آمدیم اینو کلی ترش کردیم، میگیم از ظن فی الموضوع حجتون. بله یه مواردی شارع در فقه میاد میگه علم لازمه، ولی جایی که دلیل بر اعتبار علم نداشته باشیم میگیم از ظن فی الموضوع حجتون. باش قول رجالی رو به راحتی دیگه، شما در اول رجال که میایید بحث میکنید آقا قول رجالی به چه ملاکی حجته، نه نیاز به بحث بیانه دارید، نه نیاز به بحث حجیت خبر واحد در موضوعات دارید، نیازی به اینا ندارید، این قاعده رو میارید. قول لغوی چرا حجته، این قاعده رو میارید. و موارد زیادی که کارایی داره و کاربرد داره این قاعده. لزومی نداره. حالا اونایی که علم انساب داشتن به قول آقای شعبانی قبل الاسلام، می‌خواستن حکمی که براش مترتب بکنه، نه می‌خواستن بگن آقا ما بدونیم کی پسر کی. همین خب، حالا ما خب نمونه هشتم اگر اشکالی دارید باز بفرمایید. آقای رحمان بفرمایید.
که برخی از گروه در برخی از مسائل با هم مشترک باشند. بلکه امراض باید می‌شود مسئله مشترک در هر علمی به خاطر قرار خودش بحث بشه. مثل کلمه هم در علم نفس، هم در علم صرف، هم در مفهوم بیان بحث بشه. اما هر کدوم به جهت خودش. حالا ببینید شما میایید می‌فرمایید که
خب میدم شما این مبنای آخوند رو قبول کردی؟
اصلا این نیست. من میخوام بگم حضرت عالی
خب خب شما بذارید من برسم ببینید من همه سنگا رو هم بنا میکنم اجازه بده شما عجله نکنه آقای رحمان بذارید ببینید شما محکمات بحث رو من دارم شواهد قوی میارم برای شما که بسیاری از این مباحث علم اصول اختصاص به حکم شرعی نداره حالا که نداره چرا ما بیایم در تعریف حکم شرعی رو بیاریم حالا اجازه بدید میدونم شما در خب همینه مشکل همینه شما حالا که در اصول بحث کردید باید پس بگید که ما میگیم خبر واحد فقط در باب احکام حجته خیلی خوب اجازه فرمایید تو تفسیر کجا بحث شده خبر واحد ابدا هیچ علامه رضوان الله علیه از اصول آورده اونجا نتیجه رو میدونم آقای رحمه بود در کجای تفسیر شما الان این از تمهید مرحوم آقای معرفت رضوان الله علیه کجاش آمده راجع به حجیت خبر واحد بس کرده میدونم مقدمات تفسیر دیگه میگم شما ببینید آقا این دیگه دو تا چهار تا آقا اجازه بفرمایید ببینید شما یا میگید ادله حجیت خبر واحد فقط خبر واحد در احکام را حجت میکند کما یقول و به العلامه طباطبایی ایشون میفرماد ادله حجیت خبر واحد خبر واحد در تفسیر آیات را حجت نمیکنه خبر واحد در تاریخ را حجت نمیکنه خیلی اگر این رو بگیم الان شما یه خبر واحد عادل بیاد بگه امام مجتبی علیه السلام توفی فی الیوم السابع من شهر صفر میگید خبر واحد به درد اصلا در این باب تاریخ به درد نمیخوره این یه مبنا مبنای دوم که مرحوم محقق خویی مرحوم والد ما رضوان الله علیه چون یه جمعی اصلا متعرض این بحث نشدن خود ما هم ما بحث کردیم گفتیم آقا ادله حجیت خبر واحد یک نتیجه کلی دارد میگه خبر الواحد مطلقا حجت مطلقا اعم از این که در احکام در تفسیر در روایات تفسیریه در روایات اعتقادیه در همه این حجیت داره در روایات موالی شما الان چقدر در مورد موالید و شهادت ائمه علیهم السلام با خبر واحد دارید درست میکنید الله شما وقتی میگید خبر الواحد فی الموضوعات حجته اینو تو اصول بحث میکنه تو فلسفه شما اینو به من بگید عجیبه ما یا بذارید پس بعد از بحث دنبال بکنیم بینید آقا این خیلی مطلب واضحیه عرض میکنم که ما وقتی میگیم خبر واحد یا محدود یا مطلقا جای بحث شما هیچ علمی پیدا نمیکنید راجع به خبر واحد بحث کرده باشه الا علم اصول نه در تفسیر بحث میشه نه در کلام بحث میشه نه در تاریخ بحث میشه نه در حدیث علم حدیث بحث میشه خب حالا در اصول وقتی میگیم یک چنین نتیجه کلی دارد پس اختصاص به فقه نداره پس چرا ما بیم یه تعریفی رو برای علم اصول ذکر کنیم که ببینید اصلا گاهی اوقات این قیودی که در اول یک بحثی در تعریف میاد دست صاحب علم رو میبنده میخواد یه قاعده ای رو بیاره بعد بگیم خب این قاعده در حکم شرعی دخالت داره یا نداره اگه در حکم شرعی دخالت داره ما بیاریمش تو علم و اصول، اگه اصلا نداره بحثی از اون نکنیم. بله آقا، بله من تداخلی در علوم رو قبول دارم، ولی این بحث خبر واحد هیچ کجا دیگه بحث نشده. این بحث حجیت و ظن فی الموضوعات هیچ کجا دیگه بحث نشده. حالا اجازه فرمایید من یه نمونه دیگه هم عرض بکنم. یکی دیگر از مباحث معروف در علم اصول بحث مفاهیمه. مفهوم شرط، آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد؟ حالا رو نظر قریب به اتفاق داریم میگیم، خلاف سید البروجردی، ایشون یه جوری دیگه نظر رو مطرح فرموده، آیا جمله وصفیه مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا عدد مفهوم داره یا نه؟ بحث مفاهیم. آیا سوال، حالا شما عرض کردم به حمدالله خیلیتون یا مدرس رسائلید یا مدرس کفایی، آیا این بحث مفاهیم اختصاص به احکام شرعی داره؟ یعنی ما اگر یه آیهی درش یک جمله شرطیهی باشه در مسائل اعتقادی، اونجا مفهوم نمیتونیم بگیریم؟ لو کان فیه ما آلهتون لفسدتا، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. حالا اینجا هم جمله شرطیه از هم الا الله هر دو هست، و مفهومش نیست که اگر خدای واحد باشه دیگه فسادی نیست. اگر در عالم در آسمان و زمین دو خدا باشد لفسدتا، مفهومش نیست که اگر خدای واحد باشد فساد نیست یا محاله. مثلا خب مفهوم میگیریم از این جملات، مگر ما مفهوم رو فقط باید منحصر بکنیم به باب احکام؟ خب یک بخشی از این هاست. عرض میکنم که مباحث عام و خاص و مطلق و مقید، و که این رو دیروز ظاهرا عرض کردم، اینا اختصاص داره به اختصاص به مباحث احکام نداره. ببینید آقایون، جل مسائلی که الان در علم و اصول مطرحه، ممکنه همینطور زمان پیش بره، 100 سال دیگه 200 سال دیگه یه قواعدی رو بعضی از اصولیین بیان اضافه بکنن، ولی این مسائل موجوده که الان ما داریم، جل اینها انحصار به احکام نداره. خب حالا اینا سبب می شود که ما بیایم در تعریف علم اصول تجدید نظری کنیم، بگیم آقا نیایید بگید قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی، قواعد ممهده لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی، یا کبرای استنباط، که خب اینا تعاریف خیلی نزدیک به هم بود و ما همه هم بحث کردیم و بررسی کردیم. ما معتقدیم که تعریف علم اصول اینه: القواعد التي توجب الحجه على فهم الدين. این نکته رو، یعنی این بیان رو عرض بکنم، یه وقتی است که ما میگیم آقا اصول منطق علم فقه هست. خب وقتی ما تعریف رو میاریم رو حکم شرعی، نتیجهش هم همین میشه، اصول منطق علم فقه، و نتیجه میگیریم کسی که میخواد فقیه شود باید اصولی باشه. اما وقتی ما میگیم اصول قواعدی است که تقیم الحجه یا توجب الحجه، تقی یا توجب اقامت الحجه الا فهم دین، یعنی شما اگر بخواید یه چیز رو به عنوان دین استنباط و استخراج بکنید نیاز به یه قواعدی داری؟ این قواعدی که شما رو میرساند به فهم دین ما به این میگیم علم اصول. آقا اجازه فرمایید من اجازه عرضم رو تمام بکنم. بالاخره منم توقع ندارم که شما بلافاصله بپذیرید. حالا اینم یه مطلب تازه‌ایه، مطلب جدیدیه. خب بلافاصله با چوب لم یقل به احد میاید به میدان. ما الحمدلله از این چوب ها هزار تاش هم باشه وحشت نداریم. ولی خوب دقت کنید ببینید ما داریم با استدلال و نمیخوایم با خطاب حرف بزنیم که ما تعاریف رو ذکر کردیم. من اصلا نمیخواستم تمام تعاریف رو هم متعرض بشم، ولی برای اینکه این تعریف جدید رو ما میخوایم از علم و اصول ارائه بدیم. طبق تعریف قوم کسی که میخواد فقیه بشود فقط باید اصولی باشه. اما طبق این تعریفی که ما داریم میگیم کسی که میخواد مفسرم بشود باید اصولی بشود، کسی که میخواد متکلمم بشود باید اصولی باشه، کسی که بخواد محدث بشود، محدث نه به معنای ناقل الحدیث، به معنای درایت الحدیث، این باید اصولی باشه. علم اصول این ویژگی رو داره. ما آمدیم اصول رو یه جوری معنا کردیم، و وقت بعد الان چندین قرنه که این چنینه، هم در شیعه هم در سنی فرق نمی کنه. اهل سنت هم اینام آوردن توی همین مسائل دلائل الفقه، همون تعریفی که از مهذب خوندم برای شما، اون وقت نتیجهش این شده که امروز جامعه علمی زمان میگه آقا هر کسی که میخواد حلال و حرام بفهمه باید بره اصول یاد بگیره. نتیجهش این شده دیگه. هر کسی میخواد رساله بنویسد و فتوا بدهد باید بره علم و اصول یاد بگیره. ما الان این همه مسائل رو نمونه آوردیم. نتیجه تعریف ما این است که تا کسی اصول بلد نباشد اصلا نمیتونه وارد میدان تفسیر بشه، واقعا نمیتونه. قدمای اصحاب اگر اصولی نبودن تفسیرشون غلطه، ترجمه است، تفسیر نیست. محدثش هم همینطوره. منتها ببینید حالا ما در اصول آیه خلیلیان در اصول یه وقت میگیم که آقا یک فحلی هم باید مثل شیخ انصاری باشه، نه، ولی همون محدث بسیاری از این مباحثی که در اصول ما داریم میگیم، حجیت خبر واحد، حجیت در باب مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا رو همه رو تو بحثش آورده. شما الان ببینید چی نبوده؟ اینم یه بیان دیگه ایست که قبلا که علوم با هم مرتبط، یعنی تفکیک نشده بوده، متصل به هم بوده. ولی حالا ببینید شما نگید که آقا بریم سراغ زمان گذشته. الان ادله چیه برای ما؟ علومی هم که الان میخوایم از شما سوال کنیم به عنوان یک طلبه اصولی که دارید درس خارج میخونید، آیا کسی که اصول بلد نباشه میتواند تفسیر بکنه بگوید یا نه؟ اینو برام هم جواب بدید شما. نمیتونه. اگر کسی اصول بلد نباشه نمیتونه تفسیر بگه. بله میتونه یه ترجمه، یک اجمالی، اونم شاید خیلی جاهاش هم به خطا بره. در همونم نیاز عرض میکنم که شما مباحث اصولی در حتی در بسیار از نکاتی که در ترجمه هم لازمه دخالت داره. بالاخره ما تعریفی که داریم ارائه میدیم، اجازه بفرمایید من نتایج این تعریف رو عرض بکنم. قواعد رجالی حجت مع الواسطه است. ما این حجتی که در اینجا میگیم حجت بلا واسطه است. ببینید مباحث لغوی، مباحث رجالی، یعنی شما همون اشکالی که به مشهور میشه، به مشهورم میگن آقا قواعدی که ممهد برای استنباط، بعد میان با ممهد میخوان رو خارج کنن. ناینی با کبرا قرار دادن میخواد خارج بکنه. ببینید، نه، ما میگیم مراد از حجت یعنی اونی که حجت بلاواسطه در فهم دینه. قول لغوی، قول رجالی، اینا عرض میکنم که مل واسطه است. مباحث الفاظ، خود آقایون از شبهه مباحث الفاظ مرحوم آقای خویی چجور جواب داد؟ گفت مباحث الفاظ نیاز به ضمیمه کردن مقدمه دیگر داره، منتها چون اون مقدمه بدیهی است مانعی نداره. یعنی همون حرفا رو باید به یه نحوی هم باز ما در این تعریف بیاریم. بید آقایون، شما اول ذهن شریفتون رو مرتکز کنید روی اینکه چه تعریفی از علم و اصول ما باید ارائه بدیم. ما آمدیم، این رو مراجعه کنید به سایت ما. من دیگه نخواستم اون بحث رو بیارم، خودش یک جلسه 50 دقیقه‌ای میخواد. 12 نمونه از مباحث کلامی که زیربنا و مبنای اصولی لازم داره. من اونجا در انجمن کلام سال گذشته جلسه ای داشتم، گفتم همونطوری که خود مباحث اصولی در بعضی از موارد محتاج به کلامه، ما وقتی میخواییم بحث سنت بکنیم، عصمت الامام علیه السلام که مسئلتون کلامیه، این مبنای اینه، والا نمیتونیم به عنوان ادله فقه و ادله اصول قرار بدیم. اما 12، به نظرم 12 نمونه یادمه، از مسائل اصولی من از مسائل کلامی آوردم که مباحث اصولی در او دخالت داره. یعنی بدون اینکه کسی مبنای اصولی داشته باشد نمیتونه وارد اون بحث کلامی بشه. بله، احسنتم، نکته خوبی رو فرمودید. من خوشحالم که ما دو جناح اینجا داریم، یه جناح آقای رحمانپور هی اشکال میکنه، آقای عرض میشود که شعبانی هم تایید میکنه. حالا مزاح میکنم، بحث باید درش کر و فر باشه. بید آقای همین که ایشون فرمودن، یادی بکنیم از مرحوم آیت الله لزما آقای سبزواری، صاحب کتاب مهذب الاحکام و صاحب کتاب مواهب الرحمن. شما مواهب الرحمن رو ببینید، یک تفسیری است که یک مجتهد قدر و یک فقیه نام‌آوری مثل مرحوم آقای سبزواری نوشته. بله، اول صبح بنا نشد افترا ببندی. من مواردی رو به مواهب الرحمن مراجعه کردم و همینجا عرض بکنم، در عین اینکه مرحوم علامه طباطبایی در نبوغ در فلسفه و تفسیر واقعا کم نظیره و خب ما رو تفسیر المیزانم به حمدالله کار کردیم. ببینید آقا، من بحث آیات ربا، آیات خمس، آیات جهاد ابتدایی، آیات حجاب، آیات نکاح، آیات امر به معروف و نهی از منکر، آیات مهدویت، من به حمدالله موفق شدم همه اینا رو بحث کردم و به این تفاسیرم مراجعه کردم، ولی بعضی از موارد مواهب رو با المیزان مقارنه کردم. نمیخوام بگم همش، اینو دقت کنید، برخی از مواردش رو همین جهت که مرحوم سبزواری با قوت اجتهادی به میدان آمده رجحان داره برای المیزان. حالا قبول کردید یا باز باید کتابا بونم به شما تقدیم بکنیم؟ بعدن ببینید. حالا ببینید، شما باز به قول من اکتفا نکنید، ولی آقایون بدونید این مسئله از هر من الشمسه. اگر در همین آیات معاد، من 2 جلد بحث آیات معاد الان منتشر شده به حمدالله، جناب آقای حسینی خواه زحمت کشیدن جلد سومش هم آماده است انشاءالله. شما ببینید ما وقتی با فنون اجتهادی میم سراغ آیات معاد، ما در آیات حساب و کتاب، در آیات حساب به یک نتایج جدیدی رسیدیم، اونم به برکت همین فنون اجتهادی. این مسلمه. ولذا آیون هرچی اصولتون رو قوی تر بکنید، یه تفسیر قوی پیدا میکنید، یک فقه قوی پیدا میکنید، یه علم الحدیث قوی پیدا میکنید. اما کسی اصول بلد نباشه میره تو اینها، اصلا گیج میشه، نمیفهمه، خودش گمراه، دیگران گمراه میکنه. خب ببینید، ما نمیخوایم بریم سراغ نزاع بین اخباری ها و اصولی ها. ما داریم علا فرض اعتبار علم اصول بحث میکنیم. حالا یه کسی اصلا مثل اخباری ها میگن ما اصلا علم اصول نمیخوایم، میگه ظاهر اخباری، میگه اصلا ظاهر القرآن حجت نیست و دیگه اون مثلا بحث نمی کنیم باش دیگه، اصلا ما علا فرض اعتبار داریم بحث میکنیم. حالا ببینید آیون، این تعریفی که ما کردیم، اجازه فرمایید این تعریفی که ما کردیم چند تا نتیجه خیلی مهم داره. این اولین نتیجه شه، یعنی اولین نتیجه ش این است که این اصول، اصول استنباط هست، نه فقط برای فقه، برای تفسیر هست، برای کلام هست، برای حدیث هست، برای تاریخ هست. تمام اینها این اصول درش جریان پیدا میکنه. ان نهایه میتونیم بگیم آقا قوم که آمدن حکم شرعی رو ذکر کردن، خواستن اصول فقه رو برا ما تعریف بکنن. ولی خب اشکال اینه که چرا شما از اول یه علم به این اهمیت رو اینطوری شما دارید محدود میکنید در استنباط احکام شرعیه. ببینید آقا این خود همین، حالا من بخوام جلوترم برم باز میترسم ذهن شما یه مقداری بیشتر درگیر بشه. ما با توجه به ادعایی که داریم، ما مسئله ولایت فقیه رو نه به عنوان ادعا، اعتقاد ما هم هست، به عنوان حکومت صالحه دینی فقط این رو میدونیم. خب حالا یه فقیه بگیم آقا تو یه اصولی خوندی فقط حلال و حرام رو باش میفهمی، خب یه اشکال میشه. بگیم به چه مناسبت یه کسی در رأس یه حکومتی باشه که فقط با یه علمی به حلال و حرام رسیده؟ اما وقتی میگیم آقا این منطق فهم دین را در حلال و حرام داره، در اعتقادیات داره، در اخلاق داره، چون وقتی میگیم علم اصول، فقیه هم اون کسیست که مبانی اصولی داشته باشه، این در همه اینا داره، وقت ببینید چقدر نتیجه فرق میکنه. نتایج دیگری هم هست که انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و محمد.